دخالت‌های ناباب، ناجور، غلط و زورگویانه است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مسکو و پکن مقصد معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی. آقای عارف برای حضور در اجلاس نخست وزیران شانگهای، وزیر راه در نشست اتصال ریلی چین به اروپا، وزیر ارتباطات هم برای شرکت در کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور به باکو سفر کرد.
پیگیری تخصیص ارز برای واردات گوشت. در بازدید بازرس سازمان بازرسی، روند تولید و بسته‌بندی انواع گوشت و فرآورده‌های پروتئینی بررسی شد.
ادامه نقض آتش‌بس و حملات ارتش اشغالگر به شرق خانیونس. سخنگوی دفاع مدنی نوار غزه برای پناه دادن آوارگان به 450 هزار چادر نیاز داریم.
و ترامپ: مادورو رهبر یک سازمان تروریستی است، یا دستگیرش کنید یا ترور. سه کشته در حمله جدید امریکا به قایق مزنون به قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم شهرزاد گنجی و من مجید میرزایی با این بخش خبری همراه شما هستیم.
رئیس قوه قضاییه گفت کشور در شرایط خوبی است، اما برخی مشکلات وجود دارد که باید رفع شود. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت مسئولین برای اینکه با مشکلات مردم آشنا شوند، از حضور میدانی غفلت نکنند و به میدان بروند.
رفتن در میدان و دیدن و شنیدن حرف مردم، راهنمایی مردم، نقد مردم، انتقاد مردم بسیار بسیار مؤثر هستش. هم شناسایی که اونجاهایی که مشکلات وجود داره، این مشکلات چیا هستش، چگونه باید برطرف بشه، و مهمتر از همه اینها چگونه میشه از ظرفیت‌های مردم استفاده کرد. ما ظرفیت‌های بسیار بزرگی داریم. بسیاری از مردم ما واقعا مردمانی هستند که اگر زمینه براشون فراهم بشه کمک میکنن، کمک فکری میدن، کمک عملی میکنن، کمک مالی میکنن. از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم برای رفع مشکلات، برای پیشبرد از کارها.
رئیس دستگاه قضا همچنین بر مقابله قانونی و قاطعانه با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد.
باز تأکید می‌کنن که باید تسریع بکنید. البته باز با برنامه، با هماهنگی، با هدایت. و اگر چنانچه بعضی از اقداماتتون، بعضی از نامه‌نویسی‌هاتون، بعضی از خواسته‌هاتون از دستگاه اطلاعاتی، دستگاه امنیتی قابل اطلاع رسانی هست، حتما اونا رو رسانه‌ای بکنید که هم اونا بدونن که از اون چنین چیزی خواسته شده، هم مردم بدونن و هم خود شما باید بتونی پیگیری بکنید.
معاون اول رئیس جمهور در صدر هیئتی به منظور شرکت در اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای وارد مسکو شد. قرار است در این اجلاس 10 سند همکاری شانگهای امضا شود.
از نظر با 10 کشور عضو، کشورهایی هستن که همه از نظر فرهنگی، تمدنی و مشترکات فراوان تاریخی داریم و بهترین اتحادیه یا سازمان هست برای توسعه همکاری ها و رفع نیاز ها و تأمین نیاز های اوپا و تعامل و همکاری. خوش آمده در 2 سال گذشته ای که ما عضو رسمی شدیم، حتی قبلا هم با سازمان همکاری داشتیم، رفت و آمد ها و تعاملات فراوانی داشتیم که امیدوار هستیم انشاءالا این روند کار به وضعیت بسیار خوبی برسیم و ما میتونیم از مزایای عضویت در این سازمان به نفع خودمون، به نفع کشورهای منطقه و به نفع صلح و آرامش و انشاءالا دوستی بین ملت ها در دنیا سازمان.
معاون اول رئیس جمهور پیش از عزیمت هم گفت اجلاس استانداران استانهای مرزی دریای خزر با گذاری اختیارات به استانداران و همچنین تقویت روابط با استانهای مرزی دریای خزر و پیگیری مسائل مشترک چهارشنبه در رشت برگزار می شود. آقای عارف دیدار با نخست وزیران کشورهای شرکت کننده در حاشیه این اجلاس و گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، همکاری‌های دو جانبه و همچنین اعلام مواضع ایران در خصوص توسعه همکاری‌ها را از جمله اهداف شرکت در این اجلاس عنوان کرد.
نخستین اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر 27 و 28 آبان در استان گیلان برگزار می‌شود. به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، این اجلاس می‌تواند فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی، تجاری و بندری را میان استان‌های حاشیه دریای خزر رقم بزند. آقای جلالی:
حاشیه خزر که دریای صلح و دریای امنیت و دریای همکاری و دریای برادری است، حتماً این 16 تا استانداری که در حاشیه خزر هستند در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان میتونن نقش خیلی مهمی رو داشته باشن. یک نقشش مبادلات کالایی است که هم کالاهای خود این استانها مبادله بشود و هم خب محل عبور کالاهای کشورها هستند به هم. بحث‌های دیگری هم داریم. یکی از اون بحث‌های مهم بحث جهانگردی است. واقعا اگر ما گردشگری رو راه اندازی کنیم در دریای خزر، بسیار از این گردشگران 5 کشور میتونن از کشورهای همدیگر بازدید داشته باشن و میزان شناخت ما نسبت به همدیگر افزایش پیدا بکنه.
وزیر راه و شهرسازی برای شرکت در 2 نشست بین‌المللی اتصال ریلی چین به اروپا به پکن رفت. خانم صادق علاوه بر حضور در این نشست، دیدارهای دو جانبه نیز با مقامات کشورهای شرکت کننده در این اجلاس خواهد داشت.
هدف اصلی شرکت در رویداد و فروم ریلی اتصال چین به اروپا است و از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران به جهت جایگاه ژئوپلیتیک و استراتژیکی که در منطقه داره، قطعا این در این فروم هم صحبت‌هایی که انجام می‌گیره و هم دیدارهایی که انجام می‌گیره اثرگذاره. به هر حال ایران دروازه ورود به اروپا میتونه باشه و چشمه باری که در چین وجود داره. صحبت‌های اولیه‌ای هم انجام شده، اینکه از سرخس تا چشمه ثریا خط ریلی، اون هم قطار برقی، بتونه اتفاق بیفته.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه برنامه راهبردی دیپلماسی فناوری برای شرکت در همایش جهانی توسعه ارتباطات راه دور 2025 به کشور جمهوری آذربایجان سفر کرد. در این رویداد بیش از 1500 نماینده از 150 کشور حضور دارند. امنیت سایبری، مهارت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و سلامت دیجیتال از جمله محورهای اصلی این کنفرانس اعلام شده است. این رویداد همچنین به تدوین نقشه راه جهانی دیجیتال برای سالهای 2026 تا 2029، بررسی و تصویب قطعنامه‌های تخصصی و اجرای ابتکارات منطقه‌ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص دارد. همایش جهانی توسعه ارتباطات راه دور 2025 از امروز تا 28 آبان برگزار می شود.
پیگیری تخصیص ارز برای واردات گوشت در بازدید بازرس سازمان بازرسی. در بازدید هیئت بازرسی از مجتمع صنایع غذایی جنوب تهران، کیفیت محموله وارداتی گوشت گوسفندی و فرایندهای بهداشتی و صنعتی تولید بسته‌بندی وزیر ساختها بررسی شد.
بازدید بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی از واردات و توزیع گوشت و مرغ. آقای آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی:
بتونیم مشکل گوشت رو تا حدودی حل بکنیم، قیمت‌ها به یه تعادلی در بازار برسه.
ابتدا بازدید از بخش تخلیه لاشه‌های وارداتی گوشت. آقای منعم، مسئول فنی دامپزشکی:
توی قسمت پیشناف یا پیغلوه چربی زیادی داشته باشیم، اون رو در صدد گزارش چربی اعلام.
آقای رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی:
دما و پیش عمق رو در نظر میگیریم، عمیق‌تر اینجا بنا شما تی ساعتی بزنی همیشه نرماله دکترا.
دما خوبه.
استانداردهای این محموله هم ارزیابی شد. آقای بیات، مشاور عالی رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
موردی نداره، استاندارد لازم رو داره، مشکلی نداره. بله.
آقای آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی:
باید دمای عمق لاشه زیر 7 درجه باشه، چربیش باید معمولا زیر 7% باشه که بتونه در واقع اون چیزی باشه که مد نظر دولت بود. مشکل واردات الان داره حل میشه، اگر اون واردات بیاد تا مراحل ترخیصش اینا انجام بشه، تو ارزم مشکلات رفع بشه، دو مرتبه تولید برمیگرده سر جای خودش.
وارد کنندگان مشکلاتی داشتن. آقای درخور، رئیس انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور:
بحث مجوز تامین به موقع ارزمون، قیمت گذاری و خیلی مسائل از این گروه.
اما مشکل اصلی کالاهای اساسی. آقای آذری، بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی:
بتونیم در یه زنجیره خیلی شفاف بحث توزیع کالاهای اساسی که به دست مصرف کننده برسه رو داشته باشیم تا قابل رصد باشه.
مشکلات واردات نهادهای دامی هم همچنان در حال پیگیری است.
هنوز ایراداتی وجود داره در سامانه بازارگاه و در عرضه نهاده، در ارزش تا به دست مصرف کننده بسی که اونم داریم روش کار میکنیم.
مقرر شد ظرف یک هفته آینده جلسه‌ای با حضور وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان گوشت و مرغ و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی مشکلات این حوزه تشکیل بشه تا راهکارهایی برای کنترل بازار و رفع مشکلات مردم اتخاذ بشه. محمد رضا سهرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
میانگین پاسخدهی سازمان استاندارد به استعلام‌های گمرک به 14 روز رسید. رئیس کل گمرک با اعلام این خبر گفت سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی بعد از سازمان گمرک بیشترین میانگین زمان پاسخگویی را به استعلام‌ها دارند، در حالی که طبق قانون باید این دستگاه‌ها کمتر از 7 روز به استعلام‌های گمرک پاسخ بدهند.
حداکثر 7 روز مهلت برای پاسخگویی به استعلام‌های گمرک در روند ترخیص کالا، زمانی که هیئت مقرر زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای همه دستگاه‌های مسئول تعیین کرده است. پیشتر وزیر اقتصاد هم قول کاهش زمان ترخیص کالا از گمرکات کشور به کمتر از 3 روز را اعلام کرده بود. مدنی زاده، وزیر اقتصاد:
وعده‌ای رو که حداقل من خودم به خودم دادم و از همکارانم در سازمان گمرک خواستم این استش که ما متوسط ترخیص رو به 3 روز بتونیم انشالله برسیم.
در جدیدترین آمار گمرک اجرای کامل تکلیف قانونی دیده نمی شود. عسکری، رئیس کل گمرک:
سازمان ملی استاندارد الان رسوندش به 14 روز. سازمان غذا دارو الان رو 10 روز. سازمان دامپزشکی 8 روز هست، 1 روز با اون عدد 7 روزه فاصله داره.
توجیه سازمان ملی استاندارد درباره تأخیرش: طاهری، معاون سازمان ملی استاندارد:
اینی که میگن 2-3 هفته تأخیر باید بررسی بشه، به نظر ما اینطور نیست. بعضی از تولید کنندگان یه مورد خاص رو میگن که این مورد خاص ممکنه آزمونش طولانی باشه.
سازمان غذا و دارو نیز دلیل افزایش زمان پاسخگویی را فرایندهای فنی و بررسی‌های سلامت محور اعلام می‌کند. پیر صالحی، رئیس سازمان غذا و دارو:
از زمانی که هر کسی در سامانه سازمان غذا و دارو درخواست ترخیص بکنه یا اظهار بکنه که کالایی وارد گمرک شده، ما در اولین فرصت نمونه برداری میشه و پس از نمونه برداری هم اجازه ترخیص دارند. فرایند گمرک امروز توقفاتش مربوط به سازمان غذا و دارو نیست.
ترخیص سریع و دقیق کالا نیاز امروز تجارت کشور است. پیگیری ها همچنان ادامه دارد تا همه دستگاه ها در مسیر واحد و در مهلت تعیین شده حرکت کنند. زهرا تیزچنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
با حمایت دولت در کاهش واردات و ارائه تحصیلات به کشاورزان، میزان تولیدات کارخانه تولید کمباین رشد 100% داشته و تولید 1000 دستگاه نیز هدف گذاری شده است.
سزاوار نیست دسترنج کشاورزان هدر رود. کریم ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد کشاورزی:
آمار رسمی ما 4.8% در حال حاضر افت و ریزش.
این افت و ریزش سهم غذایی چند نفر است؟ علی اصغر حمیدی فر، مدیر عامل کارخانه:
بالغ بر 1,000,000 تن گندم در سال هستش که فرانه قوت 5,000,000 نفر هستش.
اصلا چه چیزی باعث شده این اتفاق ناخوشایند در مزارع کشورمان بیفتد؟
50% کمباین های سطح کشور کمباین های فرسوده است.
راه حلش چیست؟
حمایت از شرکت هایی مثل شرکت کمباین سازی ایرانه.
خب مشخص است. افزایش ضریب مکانیزاسیون چگونه محقق می شود؟ با حمایت از تولیدات داخلی. علیرضا محمودی، مدیر برنامه ریزی کارخانه:
6 ماه اول سال 343 دستگاه کمباین رو تولید کردیم.
مسعود یوسفی، مدیر فروش و خدمات پس از فروش کارخانه:
تولید 1000 دستگاه کمباین رو برنامه ریزی کرده.
جلوگیری از واردات کمباین، البته اختصاص تسهیلات خرید کمباین های جدید به کشاورزان. سید محمد صادقی، رئیس کل اعتبارات بانک کشاورزی:
امسال هم 6000 میلیارد تومان برای این کار تخصیص دادیم.
حالا در بزرگترین کارخانه تولید کمباین ایران همه این دستور کارها دنبال می شود. مسعود یوسفی، مدیر فروش و خدمات پس از فروش کارخانه:
تاکنون 522 دستگاه کمباین تحویل متقاضیان شده.
آنها از تولید 470 دستگاه در سال 1402 گذشتند و می خواهند امسال رکورد جدیدی در تولید کمباین ثبت کند.
یعنی یک روندی بیش از 100% رشد تولید رو در طی 3 سال با کمک دستگاه اجرایی و سهامداران شرکت ما طی کردیم.
آن هم با کیفیتی بهتر و قیمتی پایین تر از کمباین های خارجی. سالانه 20 میلیون تن انواع غلات و دانه های روغنی از سطح مزارع کشور برداشت می شود.
20,000 دستگاه کمباین در مزارع سراسر کشور کار برداشت غلات را عهده دارند. شجری، خبرگزاری صدا و سیما، عراق.
ساخته بیش از 8,000 قطعه حساس نیروگاهی در 7 ماه گذشته. امروز با تلاش متخصصان داخلی بیش از 95% نیازمندی های صنعت نیروگاهی کشور در داخل تولید می شود و این بخش به عنوان صنعتی کاملا خودکفا در سطح ملی شناخته می شود.
در روزهایی که هر قطعه صنعتی میتواند سرنوشت یک نیروگاه را تغییر دهد، مهندسان ایرانی در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران دستاوردی بزرگ رقم زدند. ساخت بیش از 8400 قطعه حساس نیروگاهی که حالا تپش قلب نیروگاه‌های کشور را با تکیه بر توان داخلی زنده نگه می‌دارد. این قطعات شامل اجزای حیاتی توربین‌ها، پمپ‌ها، شیرالات صنعتی و سامانه‌های کنترلی است.
قطعات نیروگاهی با توجه به پیچیدگی خاصی که دارند، شامل فرآیندی هستند که ما این فرآیند تونسیم از مواد اولیه تا مرحله ماشینکاری و تولید برسونیم.
تجهیزاتی که پیشتر از کشورهای اروپایی وارد می‌شدند، حالا دانش مهندسی بومی جایگزین واردات آنها شده است. حمیدرضا علیزاده، معاون ارتباطات شرکت:
برای ساخت این قطعه کوچک 1 مگاواتی تا رسیدن به خودکفایی، برای ساخت این پره 315 مگاواتی بخار، مسیر و راه طولانی رو همکاران متخصص جوان من طی کردند.
ما برای تولید پره‌های نیروگاهی از مهندسی معکوس استفاده کردیم که شبیه‌سازی حرارتی بالای 1000 درجه رو پره‌ها تجربه کنند.
قطعات ساخته شده در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران هم اکنون در نیروگاه‌های بزرگ کشور از جمله شهید منتظری اصفهان، بندرعباس و رامین اهواز نصب شدند و عملکرد مطلوبی دارند. مرتضی برزگر، مدیر امور ژنراتور شرکت:
ایران جز معدود کشورهایی هستش که تونسته توان ساخت قطعات رو در داخل انجام بده.
حجت کامیار، مدیر امور ماشینکاری:
واحدایی که این قطعات روش نصب شده و مونتاژ شده با شرایط نرمال الان در حال بهره برداری هستن. این توربینا علاوه بر این که تو ایران نصب شده، تو کشورهای همسایه هم نصب شده.
تولید این قطعات سالانه از خروج میلیون ها یورو ارز از کشور جلوگیری میکند و پایداری شبکه برق ایران را در شرایط تحریم تضمین میکند.
هر قطعه که اینجا بیرون میره باعث افتخار برای ما و اینکه میدونیم توی نیروگاه داره تولید برق میکنه و یه قطعه ایرانیه، واقعا خستگی از تن ما در میکنه.
از یک پیچ کوچک تا بزرگترین پره توربین، همه با دستان توانمند ایرانی شکل گرفتند. دستاوردی که نشان میدهد آینده صنعت برق کشور در دست دستان خود ماست.
ساخت بیش از 8000 قطعه حساس نیروگاهی نماد خودباوری و اقتدار صنعتی در ایران است. گامی مهم در تأمین پایدار انرژی کشور. محمد شیرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، فردیس.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیئت دولت خبر داد. به گفته آقای رفیع‌زاده، بر اساس این لایحه فوق‌العاده‌ای مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق و تدریس غیر موظف معلمان و اعضای هیئت علمی و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان مشمول کسور بازنشستگی خواهد شد. رئیس سازمان اداری استخدامی با بیان اینکه تاکنون بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند مشمول کسور بازنشستگی نیست تأکید کرد، تصویب این لایحه علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان موجب تقویت منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی می‌شود.
اون دسته از کارمندانی که تا سال 93 کسور پرداخت کرده بودند و از سال 93 به دلیل قطع شدن این کسور دیگه ازشون کم نشده تا الان، یه بندی آوردیم که این کارمندا میتوانند این فاصله بین 403 تا الان رو برن با صندوقشون تعامل بکنن و پرداخت بکنن و کسی که مثلا بعد از تصویب قانون اگر این فاصله رو پر کرده باشن بلا فاصله اعمال میشه توی در واقع حکم اینها.
سخنگوی دفاع مدنی نوار غزه گفت برای پناه دادن آوارگان دست کم به 450 هزار چادر نیاز داریم. این مقام فلسطینی درباره وخامت شرایط آوارگان فلسطینی پس از بارش اولین باران امسال و زیر آب رفتن چادرها هشدار داد. تصاویری دردناک از غرق شدن چادرهای آوارگان فلسطینی در نتیجه بارش شدید باران منتشر شده، اما با وجود آتش‌بس در نوار غزه ارتش اشغالگر امروز هم مناطقی در شرق خان یونس در جنوب این باریکه را هدف حمله توپخانه‌ای و تیراندازی قرار داد.
گروه‌ها و نیروهای فلسطینی درباره خسارات قطعنامه پیشنهادی آمریکا به شورای امنیت در مورد ایجاد یک نیروی بین‌المللی در نوار غزه هشدار دادند. گروه های فلسطینی این قطعنامه را تلاشی برای تحمیل قیمومیت بین المللی بر مردم فلسطین و تصویب دیدگاه جانبدارانه به نفع اشغالگران دانستند. گروه های فلسطینی تأکید کردند هر گونه برنامه ریزی برای غزه باید بر اساس اراده آزاد مردم فلسطین و آرمان آنها و وحدت سرزمین فلسطین باشد. شورای امنیت امروز طرح ارائه شده از سوی رئیس جمهور آمریکا را درباره غزه مطرح خواهد کرد. روسیه به عنوان کشور دارای حق وتو در شورای امنیت پیشنهاد مستقل ارائه داده که چین از آن حمایت می‌کند.
ده ها هزار نفر از مردم بلژیک در حمایت از فلسطینی ها در بروکسل تظاهرات برگزار کردند. تظاهر کنندگان بلژیکی با سردادن شعار مجازات رژیم صهیونیستی را به علت ارتکاب جنایات جنگی و غیر انسانی در غزه خواستار شدند. حامیان فلسطین با اشاره به نقض آتش‌بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی بر ضرورت برقراری آتش‌بس حقیقی و توقف عملی جنگ در غزه تاکید کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات بروکسل همچنین آزادی همه اسرای فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
آمریکا رئیس جمهور ونزوئلا را به ترور تهدید کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش مادورو را رهبر یک سازمان تروریستی خارجی طبقه‌بندی کرد و عملیات برای دستگیری یا ترور او به زودی آغاز می‌شود. در ادامه جنگ طلبی واشنگتن ضد کاراکاس، آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام حمله کرد و 3 نفر را کشت. اقدام آمریکا در قتل ده‌ها سرنشین قایق‌های غیر نظامی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام به بهانه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا انتقادهای زیادی در آمریکا در پی داشته است.
21 حمله مرگبار آمریکا به قایق‌های غیرنظامی در دریای کارائیب و اقیانوس آرام در یک ماه و نیم اخیر. تاکنون 83 سرنشین این قایق‌ها در نتیجه این حملات ارتش آمریکا به قتل رسیدند. ترامپ مدعی است که این قایق‌ها متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر بوده. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را می‌شنوید.
درباره ونزوئلا، موضوع اصلی مواد مخدره و صدها هزار نفری که از ونزوئلا به امریکا اومدن. ما جلوی قاچاقچیان مواد مخدر رو میگیریم و گفتم که به کنگره هم اطلاع بدن، اما تایید کنگره نیاز نیست.
این حملات مرگبار با دستور ترامپ و ادعاهای او در این باره در آمریکا مورد انتقادهای زیادی قرار گرفته. سوال مجری تلویزیون CBS آمریکا و پاسخ ژنرال بازنشسته آمریکایی HR مکمستر، مشاور امنیت ملی در دولت قبلی ترامپ را میشنوید.
کاخ سفید همچنان بدون مجوز کنگره و بدون آنکه مدرک یا استدلالی در این باره که این قایق‌ها در حال قاچاق مواد مخدر بودند، به حملات مرگبار خود ادامه می‌دهد. واقعاً این حملات چه توجیهی دارد؟
دولت ترامپ اینا رو سازمان‌های تروریستی معرفی کرده و به این بهانه به راحتی جون آدما رو می‌گیره، بدون اینکه در این باره به کنگره توضیح بده یا شفافیتی داشته باشه.
تاکر کارلسون، فعال رسانه‌ای حامی ترامپ:
مردم میگن که آیا موضوع به نفت مربوطه؟ موضوع اصلی نفت ونزوئلا است که مقدار ذخایرش از عربستان سعودی هم بیشتره. شرکت‌های بزرگ و کوچک نفتی آمریکا مشتاق ورود به ونزوئلا هستند، چون الان به خاطر تحریم نمیتونن. اونا دنبال تغییر این شرایطن تا از نفت ونزوئلا درآمد کسب کنن و به دولت آمریکا هم برای این کار کمک میکنن.
در این یک ماه و نیم، همدست اصلی آمریکا در قتل ده‌ها سرنشین این قایق‌های غیر نظامی انگلیس بوده که در این مدت اطلاعات این قایق‌ها را در اختیار آمریکا گذاشته و حالا به علت فشارهای داخلی یا شاید هم با هدف چانه‌زنی برای دریافت سهم بیشتر از نفت، برای ادامه این همکاری اطلاعاتی تغییر موضع داده.
پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که انگلیس حملات آمریکا را به کشتی‌ها در دریای کارائیب و به بهانه قاچاق مواد مخدر قانونی نمی‌دانند و به همین علت تصمیم گرفته است که بعد از این اطلاعات مربوط به این کشتی‌ها را در اختیار آمریکا قرار ندهد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. بازی‌های همبستگی اسلامی با رقابت ورزشکاران زن و مرد ایرانی در 5 رشته ادامه یافت و خسروی در پارادو میدانی طلایی شد. در دهمین روز رسمی بازی‌ها، یاسین خسروی در پرتوب وزنه کلاس F57 پارادو میدانی به میدان رفت و با حد نصاب 15 متر و 65 سانتی متر موفق به کسب نشانه طلا شد. امروز همچنین در تکواندو، حامد اصغری در منهای 67 با برتری برابر حریفانی از سنگال و اردن گام به دور سوم گذاشت. علی احمدی در دسته به اضافه 82 کیلوگرم پس از برتری 2-1 برابر نماینده بحرین در دور دوم 2-0 مغلوب امره از ترکیه شد و فاطمه از اسکندرنیا در دور نخست منهای 63 کیلو 2-0 نتیجه را به عزیزوف ازبکستانی واگذار کرد. در اصلاحی پی شمشیربازی، محمد اسماعیلی با 4 پیروزی و 1 شکست و امیر حسین موشهی با 3 پیروزی و 2 شکست به محله حذفی راه یافتند. در هندبال، تیم بانوان ایران در دیداری یک طرفه 49-13 مالدیو را شکست داد و حریف قزاقستان در محله نیمه نهایی شد. در ادامه امشب نیز در بسکتبال سه نفره، تیم‌های مردان و زنان ایران به ترتیب با ترکیه و مصر روبرو می‌شوند و در دو و میدانی مهلا محروقی در پرتاب دیسک و زهرا نجفی در پرتاب نیزه به میدان می‌روند. دیشب هم ورزشکاران کشورمان موفق به کسب 10 مدال رنگارنگ شامل 5 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز شدند. المپیک ناشنوایان با 3 نشان برنز دیگر برای ورزشکاران کشورمان ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌ها در توکیو ژاپن برای کاروان ایران در جودو، مسعود رستگار در وزن به اضافه 100 کیلوگرم و حسین الله کریمی در منهای 90 موفق به کسب 2 مدال برنز شدند. در تپانچه 10 متر بانوان، مهلا سمیعی به مدال برنز رسید و در والیبال ساحلی، تیم الف ایران 2-0 تیم دوم ژاپن را شکست داد و تیم ب کشورمان با همین نتیجه مغلوب تیم اول آلمان شد. دیروز عملی سلحشور، جودوکای وزن منهای 66 کیلوگرم کشورمان، اولین مدال کاروان ایران در این بازی‌ها را کسب کرد. هفته 14 لیگ برتر فوتسال امروز با 6 مسابقه به پایان میرسد و طی آن گیتی پسند با فولاد زرند، جواد لایمه شهر کرد با مس سونگون، گوارزمین سیرجان با پالش نفت بندرعباس، پردیس قزوین با ارشیه شهر قدس، شهرداری ساوه با سنیچ ساوه و فولاد هرمزگان با پالشگاه شازن دیدار میکنند. دیروز هم تیم بهشتی‌سازه گرگان در دیداری خانگی 2-1 نتیجه را به پالش نفت اصفهان واگذار کرد. آخرین خبری که تیم بسکتبال شهرداری گرگان تنها نماینده ایران در سوپر لیگ غرب آسیا امروز در دیداری موفقه از هفته 8 لیگ برتر در سالن امام خمینی میزبان رده پدافند هوایی اصفهان خواهد بود. پیتر گریگوریان و امیرحسین یازرلو دو بازیکن اصلی شهرداری گرگان که به همراه تیم بسکتبال سه نفره ایران عازم رقابت‌های همبستگی اسلامی در ریاض شدند، در بازی امروز در ترکیب نماینده گرگان حضور نخواهند داشت. تیم شهرداری گرگان که در دو بازی ابتدایی خود در سوپرلیگ غرب آسیا موفق به شکست ساجس لبنان و آستانه قزاقستان شده است، پنجشنبه 29 آبان در تهران از تیم الوحده سوریه میزبانی می‌کند. سپاس از همراهیتون.